ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. محمود حجتی در سمت وزیر کشاورزی ابقا شد. خبر استعفای شهردار تهران تایید شده است. و در حملات هوایی ترکیه به یک پست بازرسی در نزدیکی افرین 10 تن از نیروهای طرفدار بشار اسد کشته شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم پرستم. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 23 اسفند به ریاست علی لاریجانی و با دستور بررسی طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و او با 117 رأی موافق و 105 رأی مخالف در سمتش ابقا شد. روز سه‌شنبه نیز جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و هر دو وزیر دولت حسن روحانی در سمت‌هایشان ابقا شدند. بعد از خبرهای زد و نقیزی که درباره استعفای شهردار تهران منتشر می‌شد، روز چهارشنبه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران خبر استعفای محمد علی نجفی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، احمد مسجد جامعی گفت آقای نجفی استعفایش را به شورای شهر تهران ارائه کرده است. به گفته او احتمالاً جلسه بررسی استعفای محمد علی نجفی روز یکشنبه آینده در شورای شهر تهران تشکیل خواهد شد. در پی برگزاری مراسمی به مناسبت روز زن در برج میلاد تهران که روز 15 اسفند برگزار شد و نمایش رقص دختر بچه ها، دادستان کل کشور رسماً خواستار تعقیب قضایی مسئولان این مراسم شد. دادستان تهران همچنین از احضار محمد علی نجفی شهردار به دادسرا خبر داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، روز چهارشنبه در حملات هوایی ارتش ترکیه به یک پست بازرسی در جاده افرین 10 تن از نیروهای طرفدار حکومت بشار اسد کشته شدند. خبرگزاری رویترز میگوید این پست بازرسی در کنترل شبه نظامیان شیعه حامی بشار اسد بود. به گزارش رویترز شبه نظامیان شیعه که روستاهای اطراف افرین را در اختیار دارند، اخیراً در توافق با نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق کنترل این پست بازرسی را در دست گرفته بودند. در این حملات هوایی دو چریک کرد هم زخمی شدند. ترکیه از 30 دی ماه عملیاتی تهاجمی را علیه گروه‌های کرد در منطقه کردستان سوریه در اطراف شهر افرین آغاز کرده است. آنکارا یگانهای مدافع خلق را گروهی تروریستی می‌داند و هدف از این عملیات را پاکسازی منطقه اعلام کرده است. خانواده استیون هاوکینگ اعلام کرد که این فیزیکدان برجسته بریتانیایی روز چهارشنبه در 76 سالگی درگذشته است. بنابر بیانیه خانواده هاوکینگ، مرگ این کهانشناس سرشناس در نخستین ساعت‌های روز چهارشنبه در خانه‌اش در کمبریج روی داد. استیون هاوکینگ که حدود 50 سال به دلیل بیماری سراسر بدنش فلج شده بود، بزرگترین فیزیکدان پس از آلبرت اینشتین به شمار می‌رفت. کتاب او درباره اسرار فضا، زمان و سیاه‌چاله‌ها با عنوان تاریخچه مختصر زمان پرفروش‌ترین کتاب علمی در سراسر جهان به شمار می‌رود. او از سن 21 سالگی به یک بیماری نادر مرگبار مبتلا بود که موجب تباهی سلول‌های عصبی مسئول حرکت عضلات می‌شود. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رکس تیلرسون وزیر خارجه دولتش را برکنار کرد و به جای او مایک پومپئو رئیس سازمان CIA را برگزید. آقای ترامپ در همان حال برای نخستین بار یک بانوی آمریکایی را که در امور امنیت ملی پیشینه مدیریتی دارد به ریاست CIA انتخاب کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
بامداد سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا با یک پیام توییتری از دو تغییر مهم در کابینه خود خبر داد که پیامدهای قابل پیشبینی در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی این کشور خواهد داشت. کنار گذاشتن رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه و سپردن مدیریت دیپلماسی کشور به مایک پومپیو، یک نماینده پیشین کنگره که از هنگام استقرار آقای ترامپ در کاخ سفید پله‌های پیشرفت را با سرعت طی کرده است. مایک پومپیو نخست به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منصوب شد و اکنون بر کرسی دیپلماسی کشورش تکیه می‌زند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در محوطه کاخ سفید و پیش از حرکت به کالیفرنیا دلایل تصمیم خود را برشمرد. آقای ترامپ با تحسین از خردمندی مایک پومپیو و اشاره به این نکته که از آغاز تشکیل دولت با او روابط صمیمانه‌ای داشته، از خدمات رکس تیلرسون هم قدردانی کرد و گفت که با او نیز روابط خوبی داشته و افسود که رکس تیلرسون از تصمیم امروز استقبال می‌کند و بسیار خرسند خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا یک بانوی مدیر به نام ژینا هاسپل، معاون ارشد CIA را هم به ریاست این سازمان برگزید. آقای ترامپ از خانم ژینا هاسپل به نیکی و با تحسین یاد کرد و گفت که او شخصیت برجسته و نخستین زن در رهبری سازمان CIA خواهد بود. رسانه‌های آمریکایی در مورد برکناری رکس تیلرسون دلایل گوناگونی را ذکر کردند و برخی مانند خبرگزاری فرانسه از جمله دلایل عمده را تفاوت نگاه به توافق اتمی برجام با جمهوری اسلامی عنوان کردند. نکته‌ای که جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر، هم به آن معتقد است، به اضافه مواردی دیگر.
روابط رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ و آقای تیلرسون وزیر امور خارجه همیشه نوسان داشته، گاهی هم با اشتکاک همراه بوده. علاوه بر این که تفاوت عمده در دیدگاه‌های دو نفر وجود داره، مهمترین اصل تفاوت رو بایستی در این ببینیم که رئیس جمهور آمریکا خارج از چارچوب‌های کلاسیک مسئله روابط بین‌الملل نگاه می‌کنه و خواهان این استش که وزیر امور خارجه ای که همراه با او هست اینها رو پیاده بکنه، در حالی که آقای تیلرسون ضمن این که با افکار رئیس جمهور مشکلی نداره، غالب عملی دیگری رو براش دنبال میکنه که معمولا و الزاما همون نتایج رو به بار نمیاره. برای مثال در مورد دو تا موضوع مثل مسئله برجام و مسئله کره شمالی به نظر میرسه که اینا اختلاف نظر دارن، در حالی که اختلاف نظر شاید نباشه، بلکه اختلاف در نحوه پیاده کردن نظر رئیس جمهور هست که باعث تفاوت بین اینها میشه. رئیس جمهور از روز اول قرارداد برجام رو قرارداد بدی میدونسته که منافع آمریکا در اون لحاظ نشده، در حالی که تیلرسون سعی میکرده از کانالهای دیپلماتیک به نوعی عمل بکنه که احتمال تغییر سریع رو جلوگیری بکنه و حتی نتیجه رو به صفر برسونه. در قضیه کره شمالی هم نظر رئیس جمهور با اون چه که تیلرسون دنبال میکرد تفاوت داشت و تیلرسون میخواست دیپلماسی در مرحله اول باشه، ملاقات سران بعد از مهیا کردن شرایطی باشه که وزارت خارجه تهیه میکنه.
انتخاب مایک پومپیو به وزارت خارجه در واشنگتن از جانب برخی تحلیلگران با شگفتی همراه بود، ولی رئیس جمهوری دلیل انتخاب خود را چنین تشریح کرد. آقای ترامپ گفت که با مایک پومپیو مدت زمان زیادی کار کرده و افسود که او از انرژی و شعور فوق‌العاده‌ای برخوردار است. آقای روشندل، تحلیلگر امور سیاسی، هم در مورد این انتخاب چنین میگوید:
سازمان CIA به دلیل کاری که داره و نقشی که داره در دولت آمریکا، شاید بعد از وزارت خارجه نزدیکترین ساختاری است که از لحاظ سازمانی قابلیت ایفای نقش وزارت خارجه رو داره. یعنی شما از هیچ وزیر دیگری نمیتونید انتظار داشته باشید به اندازه رئیس CIA بتونه کار وزارت خارجه رو انجام بده. علاوه بر این که خود شخص پومپیو به دلیل ذکاوت خاصی که داره در مورد اغلب مسائل بین‌المللی صاحب نظر بوده و نظرش رو هم بیان کرده، ضمن این که ما به دفعات از آقای پومپیو دیدیم که در مورد ایران نظر بسیار تندی ارائه کرده، حتی در یک مورد ایران رو به داعش شبیه کرده.
گزارشی که شنیدید گزارش نادر صدیقی، همکار ما از واشنگتن بود. در حالی که مأمور سابق اطلاعاتی روس و دخترش همچنان در وضعیت وخیم در بیمارستانی در جنوب انگلیس بستری‌اند، یک منتقد دیگر کرملین در لندن هم درگذشت. انتظار می رود مقامات بریتانیایی چهارشنبه اقدامات تنبیهی خود علیه روسیه را اعلام کنند. مسکو با رد هر گونه اتهامی غرب را به روسیه هراسی متهم می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گزارش مقامات بریتانیایی، نیکولای گلوشکوف از منتقدان کرملین عصر سه‌شنبه به طرز ناشناخته‌ای در منزل خود در لندن درگذشت. این در حالی است که همان روز آمبر راد، وزیر کشور بریتانیا، به پلیس و مقامات امنیتی دستور داد درباره مرگ مشکوک 14 فرد مرتبط با روسیه و یا تحقیقات پیرامون این کشور که در سالهای اخیر در بریتانیا رخ داد، بازرسی‌های مجدد صورت گیرد. پایگاه خبری آمریکایی باسفید پیشتر گزارش داده بود همه این افراد به گونه ای با الکساندر لیتوینینکو، مامور سابق امنیتی روس که 12 سال پیش با ماده رادیواکتیو پولونیوم در لندن مسموم شد، و یا بوریس بریزوفسکی، ثروتمند روسی که ولادیمیر پوتین را به کرملین آورد اما سپس منتقد شدید وی شد که اونی 3 سال پیش به طور مشکوک در انگلیس جان باخت در ارتباط بودند. چند روز پیش مجری پربیننده ترین برنامه خبری تلویزیونی روسیه به طور مشروع به این مرگ‌های مشکوک پرداخت و به کسانی که آنها را خائن خواند هشدار داد هیچ جا در امان نخواهند بود. تنش‌ها میان روسیه و بریتانیا در حال اوج گرفته که 10 روز پیش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس، سرگی اسکریپال، مامور سابق سازمان اطلاعات ارتش روسیه، به همراه دخترش بر اثر قرار گرفتن در معرض ماده خطرناک مسموم شدند. دوشنبه مقامات بریتانیایی اعلام کردند این ماده نویچوک نام دارد. پایل تراسینکا، گزارشگر روزنامه کامرسانت، درباره این ماده تحقیق کرده و بیشتر توضیح می‌دهد.
در سال 1992 ویل میرزاییان، دانشمند سرشناس روس در موسکوفسکی نووستی، یگان روزنامه انگلیسی زبان دوره شوروی، مقاله‌ای نوشت که در آن مدعی شد به رغم امضای پیمان نابودی سلاح‌های شیمیایی توسط میخائیل گورباچوف و جورج بوش پدر، ساخت سلاح شیمیایی در روسیه ادامه دارد و در سال 1991 او و همکارانش به فرمولی دست یافتند که قوی‌ترین سلاح شیمیایی جهان است. میرزاییان که در پی انتشار این مقاله چند بار بازداشت و آزاد شد و سرانجام به آمریکا گریخت، چند روز پیش به روزنامه تلگراف گفت کسی که در معرض نویچوک قرار می‌گیرد زنده نخواهد ماند و مرگ اسکریپال و دخترش حتمی است. ظاهراً آندری ژلزنیکوف، شیمیدان روس که در ساخت نویچوک مشارکت داشت و تصادفی در معرض این ماده قرار گرفت، با اینکه به فوریت کمک‌های پزشکی دریافت کرد، سرانجام درگذشت. جالب است که این گاز از دو ماده کاملاً بی‌خطر تشکیل می‌شود که حمل آن نیز آسان است. برای مدت مدیدی کشورهای غربی به وجود این ماده مشکوک بودند، اما یکی دو روز پیش ایگور ماروزوف، سناتور ارشد روس که سالیان سال مأمور امنیتی بوده، وجود این ماده مخرب را تایید کرد، اما گفت روسیه به طور کامل آن را نابود کرده. در این حال روزنامه‌های بریتانیایی می‌نویسند سازمان‌های اطلاعاتی این کشور شواهدی در دست دارند که در مسمومیت اسکریپال همین ماده به کار گرفته شده و منبع آن روسیه است.
نخست وزیر بریتانیا دوشنبه اعلام کرد احتمالاً روسیه مسئول مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش است و تا پایان سه‌شنبه به مسکو مهلت داد در این باره توضیح دهد. آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بر حمایت خود از بریتانیا تأکید کردند، اما روسیه اتهامات را رد کرده است. بسیاری از مقامات روس غرب را به روسیه هراسی متهم می‌کنند و برخی مسئولین از جمله رئیس دوما گفتند سازمان‌های اطلاعاتی غربی به قصد تخریب وجهه روسیه در آستانه انتخابات به ترور دست زدند. چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه هیچ ضرب العجله را تحمل نخواهد کرد و به همه اقدامات ضد قانونی علیه خود پاسخ خواهد داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با ساعت 15:15 و این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.